اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز و فردا در شماری از ولایت افغانستان بارش برف و بادهای شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. این ریاست امروز در وبسایت خود گفته که در 30 ولایت به شمول پایتخت باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها تخمین شده است. از باشنده های این ولایت خواسته شده که مراقب خطرهای سرازیر شدن سیلاب ها باشند. مقامات محلی طالبان در کنر میگویند که دو جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در آن ولایت کشتند. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در کنر ادعا شده که این افراد شب گذشته در تنگی سپیدار مربوط به ولسوالی سوکای در نتیجه یک عملیات کشته و یک تن هم اسیر شده است. بر اساس اعلامیه تحقیقات از فرد دستگیر شده ادامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز پنجشنبه در یک بازی دوستانه با تیم عربستان سعودی 2-2 مساوی شد. فدراسیون فوتبال افغانستان خبر داد که این مسابقه به دلایل موضوعات فنی در عقب درهای بسته برگزار شده بود و هدف این مسابقه دوستانه نیز آمادگی هر دو تیم برای جام ملت‌های فوتسال آسیا عنوان شده است. جام ملت‌های فوتسال آسیا که تا یک هفته دیگر با میزبانی تایلند آغاز خواهد شد. کریستیانا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید که پاکستان در حال بحث با صندوق بین‌المللی پول در مورد برنامه بالقوه تازه 3 میلیارد دلاری است. این برنامه 9 ماه می باشد. او که امروز پنجشنبه در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت که پاکستان با موفقیت قرضه موجود خود را با صندوق بین‌المللی پول تکمیل میکند. و مقامات ساحوی اوکراین میگویند که نیروهای روسی 10 حمله تیاره بیپیلوت و راکتی را بر زیربناهای حیاتی 2 شهر بزرگ اوکراین خارکیف انجام داده است که باعث خسارات و قطع برق شده، اما تلفات جانی نداشت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که بدرفتاری طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان بدون پاسخگویی به جامعه بین‌المللی آنها را جسورتر ساخته است.
طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
قانون مهاجرت اتحادیه اروپا با تغییرات تصویب شد. در گزارش میشنوید که عفو بین‌الملل گفته که این تغییرات نقض حقوق بشری را نشان میدهد. مصاحبه ای را نیز در این مورد داره. اید و انانه اید.
داماد امی هاروزویش است، میگه که من آرزو دارم که به خانومم ایره ببرم اوره ببرم، یعنی کلی چیز به میل خودش و ناسیتو نیست که به زور من وادارش.
اما این در صورتی است که اقتصاد خوب باشد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان به خاطر به سیاست وضع محدودیت ها رو آورده که جامعه جهانی آنها را حسابده قرار ندادند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر ویدیوی از سحر فطرت، دوستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان این سازمان در صفحه اکس خود این موضوع را مطرح کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر میگوید از اینکه جامعه جهانی طالبان را حسابده قرار نداده است، آنها به گونه پیهم به محدودیت‌هایشان ادامه دادند. سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، این موضوع را در یک پیام ویدیویی مطرح کرده که این سازمان آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر کرده است. سحر فطرت در این پیام ویدیویی میگوید:
پس از 2.5 سال به این سو رفتار سیستماتیکی که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیربط حسابده قرار داده نشده، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده است. طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که حکومت‌ها باید طالبان را به خاطر نقص حقوق زنان و دختران افغان مسئول بدانند. آنها در حال این موضوع را مطرح می‌کنند که هیچ کشور جهان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است و حتی در برخی موارد تعامل با طالبان را مشروط به تغییر سیاست‌های محدودکننده آنها کرده است. در همین حال در کنار نگوهش این اقدامات برخی از رهبران آنها را هنوز هم از لیست های سیاه بیرون نکردند. همزمان برخی از دختران و زنان افغان میگویند طالبان تا زمانی در رویکردشان نرمی ایجاد نمی کنند که جامعه جهانی در برابرشان اقدام نکنند. سپوشمه که محصل پوهنتون طبی کابل بود میگوید جهان بر طالبان فشار وارد کند تا حقوق اساسی و اسلامیشان را برایشان بدهند. او بر رادیو آزادی گفت:
بدی هیلیو چه بشری حقوق نړیوال سازمان
امید است که دیدبان حقوق بشر، جامعه جهانی و سایر کشورها اقدام عملی کرده و حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند موانعی را که بر سر راه حقوق دختران به ویژه در زمینه آموزش وجود دارد برطرف کنند.
تعلیم په برخه کې رمسته شوی دی حقل منځ ویسی.
در همین حال مسعوده کوهستانی که پیش از این در یک اداره دولتی کار میکرد برای رادیو آزادی گفت:
کمیسیونای حقوق بشر و یا مدافعین حقوق بشر و نهادهای بین المللی نسبت به اینکه نگرانی های خود را در این مورد اعلام بدارن، بهتر است که روی مورد حذف از این تروریست ها فکر کنن، نه تنها که مردم ما را نجات بدن، مردم اسیر، بلکه جهان را از این سیستم افراطیت تروریستی باید از تغییر بدن.
این در حال است که حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق همه افغان ها به شمول دختران و زنان افغان را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در کنار محدودیت بر زنان و دختران در بخش های آموزش و کار، آنها را از رفتن به ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنان و پارک های تفریحی نیز منع کردند. هرچند محدودیت های طالبان در برابر دختران و زنان بارها مورد انتقاد نهادهای بین المللی قرار گرفته و از آنان خواسته شده تا در سیاست های خود تغییر ایجاد کنند، اما طالبان تاکنون این کار را نکرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از سالها بس تغییرات جدیدی را در قوانین مهاجرت آن اتحادیه تصویب کردند. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که در سال 2015 میلادی 1.3 میلیون تن، عمدتاً کسانی که از منازعات در سوریه و عراق فرار کرده بودند، به کشورهای عضو اروپا پناه آوردند. عفو بین الملل گفته که این تغییرات جدید منجر به نقص حقوق بشری خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا چهارشنبه 10 اپریل اصلاحات اساسی و مهم را در قوانین مهاجرت این اتحادیه تصویب کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حرکت با امید آن صورت گرفته تا سالها اختلاف در مورد مدیریت ورود هزاران تن فاقد اجازه پایان یابد و گروه‌های راست افراطی از یک موضوع کمپاین انتخاباتی برنده رای محروم شوند. اعضای پارلمان اروپا در سلسله 10 رایگیری مقررات و سیاست‌هایی را تایید کردند که تغییرات را در پیمان مهاجرت و پناهندگی وارد می‌کند و تعیین می‌کند که چه کسی باید مسئولیت مهاجرین را در زمان ورود آنها بر عهده گیرد و آیا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول کمک هستند یا خیر. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بسته اصلاحات در قوانین مهاجرت را قبل از اجرایی شدن آن احتمالاً در اواخر ماه اپریل تایید خواهند کرد. روبرتا متسالا رئیس پارلمان اروپا و یکی از قانونگذاران ارشد سابق در زمینه مهاجرت که به هموار کردن راه برای بسته این تغییرات کمک کرده، در شبکه ایکس یا تویتر سابق این تغییرات را تاریخ ساز خوانده است. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی این تغییرات را یک موفقیت بزرگ و بسیار مهم توصیف کرده، گفته که این اتحادیه از افرادی که از جنگ‌های وحشتناک، ترور، شکنجه و قتل فرار می‌کنند حفاظت می‌کند و در آینده این مسئولیت در قبال پناهندگان بر دوش این اتحادیه بیشتر خواهد شد. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که 1.3 میلیون تن، عمدتاً آنهایی که از جنگ در سوریه و عراق فرار کرده بودند، در سال 2015 میلادی به اروپا پناه بردند و سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا از هم فرو پاشید. مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا تحت فشار قرار گرفت و کشورهای شمال اروپا موانعی را برای توقف ورود پناهجویان ایجاد کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اروپا اقدامات بحث برانگیز را شامل می شود. طور مثال، از سن 6 سالگی می توان از کودکان تصاویر چهره و آثار انگشت گرفت. ممکن است افراد در جریان بررسی دوسیه هایشان دستگیر شوند و از این اصلاحات می توان برای اخراج سریع افرادی که اجازه اقامت ندارند استفاده کرد. بر اساس تغییرات جدید، کنترل در سرحدات اتحادیه اروپا تشدید می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز تسریع خواهد شد. ارزیابی دوسیه های پناهندگی که احتمال پذیرش آنها کمتر است نیز سریع‌تر می شود. دوسیه های پناهجویی در ظرف 12 هفته نهایی خواهد شد و آن دسته از پناهندگانی که پذیرفتن نشوند در جریان این 12 هفته به اجبار به کشورهایشان بازگردانده می شوند. ایو گدی مسئول سازمان عفو بین الملل تغییرات جدید را شکست در تبارز رهبری جهانی توصیف کرده، گفته برای افرادی که از درگیری ها، آزار و اذیت و یا ناامنی اقتصادی فرار می کنند، این اصلاحات به معنی حفاظت کمتر و خطر بیشتر مواجه شدن با نقض حقوق بشری در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، 22 مؤسسه خیریه در یک اعلامیه مشترک در مورد تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا گفتند که این قوانین جدید رای حل پایدار را برای حل مشکلات افرادی که به دنبال امنیت هستند ارائه نکرده، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. بیتا شیدلو، یکی از اعضای حزب ملی‌گرای قانون و عدالت پولند و صدر اعظم سابق آن کشور، روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به شدت از تغییرات جدید در قانون مهاجرت اتحادیه اروپا انتقاد کرده، گفته که سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا اشتباه است، باید تغییر کند و به گفته او نمیتوان آتش را با پاشیدن تیل روی آن خاموش کرد.
شما شنیدید که قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از سالها بحث تغییرات جدید را در قوانین مهاجرت آن اتحادیه تصویب کردند. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که در سال 2015 میلادی 1.3 میلیون تن، عمدتاً کسانی که از منازعات در سوریه و عراق فرار کرده بودند، به کشورهای عضو اروپا پناه آوردند. این قوانین بر زندگی صدها هزار نفر که تازه به اتحادیه اروپا می آیند تاثیر جدی خواهد داشت. ضرورت این قانون چی بود؟ زمینه عملی کردن آن چگونه است؟ از همه مهمتر که تاثیر آن بالای پروسه مهاجرت، مخصوصا پناهجویان افغان، چه خواهد بود؟ همین سوالات را با حقوقدان آلمانی یولیا شیر که در رشته حقوق پناهجویان تحصیل کرده و از 23 سال به این سو با قضایای پناهجویان در آلمان سر و کار دارد در میان گذاشتم. خانم شیر در آغاز مصاحبه نظر انداخته به شرایط کنونی و قبل از انفاذ قانون نو در اتحادیه اروپا.
We now have seen asylum seekers have to struggle to enter the European Union.
تا حال ما می‌بینیم که پناهجویان تلاش می‌کنن که از راه‌های غیرقانونی و عموماً خطرناک و مرگبار به اتحادیه اروپا داخل شوند و هیچ زمینه برای مسئولیت آنها خارج از اتحادیه اروپا وجود ندارد. ما همچنان یک سیستم غیر فعال تقسیم پناهجویان را در بین کشورهای اتحادیه اروپا داشتیم. ما مشکلات سیستم دوبلین را تجربه کردیم که طبق آن مهاجرین از یک کشور به کشور دیگر ارسال می شوند. زیرا بعضی کشورها حاضر نیستند که آنها را بپذیرند. ما همچنان استانداردها یا کاملا متفاوت برای قبولی پناهجویان داشتیم. مخصوصا در بخش ارائه خدمات مانند تهیه سرپناه، کار، آموزش زبان و غیره. اگر شما در بلغاریا و یا جرمنی داخل شوید، یک تفاوت بیش از حد را بین دو کشور تجربه خواهید کرد. علاوه بر همه اینها، در سیستم قانونی قبول کردن پناهجویان هم بین کشورها تفاوت چشمگیر دیده می شود، مخصوصا در مسئله درخواست پناهجویی. از این رو امکان پذیرش پناهجویی بین کشورها هم بسیار متفاوت است. به طور مثال بین فرانسه و جرمنی، در این دو کشور همه این تفاوت ها در قبولی هزارهای افغان مشاهده کردن که در جرمنی درخواست محافظت از آنها رد شده و در فرانسه گارانتی یا ضمانت شده است، چون یک سیستم واحد و همسان برای محافظت پناهجویان وجود نداشت.
این قوانین نو چی معنا دارند و چی تحولات را در پروسه پناهجویی ایجاد خواهند کرد؟
اولین و مهمترین گام این است که در سرحدات اتحادیه اروپا کمپ‌های مشترک بین کشورها ساخته خواهد شد. درخواست پناهندگی و یا درخواست محافظت در سرحدات بررسی خواهد شد قبل از اینکه به پناهجو اجازه ورود بر کشورهای اتحادیه اروپا داده شود. این چنین معنی دارد که قبل از داخل شدن بر کشورهای اتحادیه اروپا در این کمپ‌ها و در سرحدات تحقیقات ابتدایی و سوال جواب صورت خواهد گرفت. در همین جا در مورد سرنوشت پناهجو تصمیم گرفته می شود و درخواست پناهجویی هم رد شده می تواند قبل از اینکه درخواست دهنده اجازه ورود به کشورهای اروپایی را کسب کند. البته در تئوری حق مراجعه به پناهجو داده می شود. ما تا حال نمی دانیم روزمره این قوانین چگونه عملی می شود و کی مسئول عملی کردن آن خواهد بود و در این کمپ ها چه کسان مسئول تصمیم گیری خواهند بود. پس مردمی که جنگ داخلی را عقب گذاشتند و شاهد خشونت و تکالیف روانی بعد از جنگ هستند در خود همین کمپ ها مصاحبه خواهند شد، بدون آنکه معلومات ابتدایی را در مورد حقوق خود همچون پناهجو داشته باشند و آنها با کدام وکیل مدافع صحبت کرده نمی توانند، چون هیچ وکیل مدافع در این کمپ ها نخواهد بود و پناهجویان به افراد تعلیم دیده در این بخش هم دسترسی نخواهند داشت. اشخاصی که می تواند پناهجویان را در بخش تامین حقوق و شرح حقوق قانونی آنها کمک کند. از این رو امکان دارد که بسیار مردم در این کمپ ها برای مدت نامعلوم به سرنوشت به سر ببرند. به نظر من ما مشاهده بسیار تصمیم های غیر عادلانه خواهیم بود. ما به احتمال قوی بسیار تخطی ها از قوانین حقوق بشر را خواهیم دید. به نظر من قضیه همین گونه خواهد بود.
این قانون به او کسایی که قبلاً به اتحادیه اروپا داخل شدند، مخصوصاً جرمنی، جایی که شما در آن برای مهاجرین کار میکنید، چی تأثیر خواهد داشت؟
تا جایی که من میدانم این قوانین بالای این مردم هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون آنها در داخل اتحادیه اروپا هستند و قوانین سابق بر آنها عملی خواهد شد، مخصوصاً که آنها قبل از انفاذ این قانون به اتحادیه اروپا داخل شدند.
قوانین جدید بر پناهجویان افغان که تازه برای پناهندگی به اتحادیه اروپا درخواست میتن چه نوع تأثیر خواهد داشت و چه تعداد از آنها از این قوانین متاثر خواهند بود؟
In the future, every refugee, if from Afghanistan or not, will have to go through the new procedures. Likely,
در آینده هر پناهجو چه از افغانستان باشد و یا خیر باید پروسه نو را طی کند، چون سهمیه دفاع از پناهجویان افغان بسیار بلند است. گفتم می توانم که تعداد زیاد آنها اجازه ورود به اتحادیه اروپا را به دست خواهند آورد. در آن صورت آنها از همین کمپ‌های سرحدی به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ارسال خواهند شد که البته خودشان انتخاب کرده نمی توانند و کیس پناهجوی آنها در کشورهای مربوطه بررسی خواهد شد. در تئوری ما امیدواری که وضعیت پناهجویان مخصوصا پناهجویان افغان شاید بهتر شود، چون آنها دیگر مجبور نخواهند بود کارهای غیرقانونی را برای داخل شدن به اتحادیه اروپا دنبال کنند. اما باید ببینیم که مقررات نو چگونه عملی می شوند و ما باید یک مبارزه جدی قانونی را برای حقوق آنها ادامه بدهیم که می خواهند به این اتحادیه پناه ببرند.
In the European Union.
یولیان ناشیر یکی از وکیلان مدافع پناهجویان در آلمان بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغان ها می گویند که عید امسال رنگ و بوی عید را نداشته است. آنان دلایل متعدد عامل کم رنگ بودن شور شوق تجلیل از عید را بیان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگن عید امسال حال و هوای عیدهای سالهای گذشته را نداشته است. به گفته آنان دلایل متعدد از جمله چالش‌های اقتصادی مردم از شروع شوق تجلیل عید کاسته است. حامد باشنده کابل است. به گفته او حال و هوای عید امسال همانند سالهای پیش نبوده است. او در مورد دلیل کاهش خوشی و دید و بازدید مردم در عید امسال به رادیو آزادی گفت:
به اساس مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره، تغییراتی که در کل ما مشاهده کردم، یکی تغییرات بوده که در اونمو دید و بازدید بوده، دید و بازدید ها کم شده بود، بیشتر مردم حلاقی خود نسبت به عید از دست داده بودن، یعنی اونقدر عید باش و کوه نبود نسبت به سالهای گذشته.
یکی دیگر از چالش هایی که این افراد مطرح می کنند قطع شدن خدمات شرکت های مخابراتی در روز نخست عید بوده که به گفته آنان فرصت عیدی کردن از راه دور با عزیزانشان را هم از آنان گرفت.
آنتن های شبکه مخابراتی قطع شده بود بر مدت.
حامد میگوید به دلیل قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی روز نخست عید نتوانسته با برادر و دیگر اقاربش که دور از وطن هستند عیدی کند. به گفته او این مسئله سبب نگرانی مسافرانشان هم شده بود که برای ساعتی به ادعای او تلفن‌های اعضای خانواده از دسترس خارج بوده است. عبدالظاهر یک تن از باشندگان ولایت نورستان نیز میگوید به دلیل مشکلات متعدد عید امسال چندان بر آنان خوش نگذشته است. او به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
مخابراتی استونزی دیری وی پرون او بلده چه تاست بهتر معلوم را
چیدیم مشکلات مخابراتی دیروز زیاد بود. به شما معلوم است که مردم نورستان یک حادثه وحشتناک و غمگین را گذراندند. مردم زیر خانه ها شدند. امسال عید بالکل بیمزه بود. لذت نبردیم. امسال از عید مشکلات زیاد است.
اختر بیخی بیمزه و خوندی نونون سکل دختر
به گفته او تا کنون آن عده از مردمی که خانه هایشان در این ولایت تخریب شده زیر خیمه یا دور از خانه هایشان زندگی می کنند و مؤسسات یا حکومت طالبان برای رسیدگی به وضعیت آنان کدام اقدام نکردند. او اشاره به حادثه ای دارد که در ماه فوریه امسال در ولسوالی نورگرام نورستان به اثر لغزش کوه رخ داد که در نتیجه 25 تن جان دادند و چند خانه نیز تخریب شد. در آن زمان مسئولان محلی حکومت طالبان در نورستان دلیل لغزش کوه را بارندگی های شدید عنوان کرده بودند. این باشند گان ولایات مختلف در حالی در کنار دیگر چالش‌ها از نبود خدمات منظم شبکه‌های مخابراتی در روز نخست عید سعید فطر شاکی‌اند که تاکنون نه مسئولان شرکت‌های مخابراتی و نه حکومت طالبان به مردم یا رسانه‌ها توضیحی در مورد ارائه کردند. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همچنان مردم در افغانستان در حالی از پرشکوه نبودن تجلیل از عید امسال یاد می‌کنند که یک روز پیش از عید برنامه جهانی غذا با نشر ویدیویی در حساب ایکس تویتر سابق خود گفته بود که امسال عید در حالی فرا می‌رسد که به دلیل کاهش کمک‌های آنان به مردم به اثر نبود بودجه کافی احتمال دارد شدت فقر در افغانستان افزایش بیشتر داشته باشد.
شما شنیدید که تعداد افغان‌ها عید امسال را بی‌رنگ و بو گفتند. اما اگر عیدی در عید با او اضافه شود چه خواهد شد؟ او هم در اقتصاد بد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
حقیقتاً نامزاد دیگه اختر تدیر
فهیمه دانش میگوید روز اول عید با بردن عیدی به نامزد برادرش سعی کردن به خوشی تازه عروسشان در روز عید بیفزایند. به گفته او عیدی بردن به تازه عروسشان رسم دیرینه است که آنان هم خواستند آن را به جا بیاورند. فهیمه میگوید او و خانواده‌اش برای عروسشان که هنوز نامزد است عید را با بردن هدایا تبریک گفتند. او افزود
روز اول عید خانه نامزد برادرم رفتیم. اول عید مبارکی و عیدی براش بردیم. ما میوه خشک مثل بادام، کاجو، پسته، چهارمغز، نخود و کشمش این چیزها در آن زیاد است براش گرفتیم. افزون بر این کیک، کلچه، میوه تازه هم براش گرفته بودیم. در کنار آن یک جور کالا هم براش گرفته بودیم.
تمنا باشنده ولایت هرات که 8 ماه شده نامزد است نیز بر رادیو آزادی گفت نامزدش برای خوشی هر دویشان این رسم را به جا آورده است. اما او تاکید کرد که از طرف او برای ایدی آوردن اجبار بالای نامزدش نبوده است.
دیگه این طور است که به خوشی هر دوی ماست. یعنی داماد امی آرزویش است، میگه که ما آرزو دارم که به خانومم ایره ببرم او را ببرم. یعنی کل چیز به میل خودش ناسی تو نیست که به زور من وادارش کنم.
اما هر از گاه خانواده داماد برای بجاوردن این رسم زیر بار فشار اقتصادی قرار میگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت بازار کار چندان خوب نیست و روز به روز سفره مردم خالی تر از پیش میشود. مسعود باشنده شهر کابل بر رادیو سری میگوید
ایده بردن یک فرهنگ عنعنوی و قدیمی ما وان هاست، اما نظریه ما ای است که در این روز نباید بیشتر اصراف بکنن، چون وضعیت اقتصادی قدر خوب نیست. باید فامیل های هر دو طرف این مسائل درک بکنن، دیگه زیاد مصرف نبکنن یا اصراف نبکنن. اگرچه خواهی این رسم رواج از قدیم تا به حال بجا مانده، اما نظریه ما ای است که نباید زیاد اصراف بکنم.
بجا آوردن رسم ایدی بردن به تازه عروسان می تواند مختصر و با هزینه کمتر همراه باشد، تا هم خوشی، احترام و محبت دادن به عروسشان حفظ گردد و هم غم ناداری و فقر بر دل داماد و خانوادهش جاگیر نشود. ایدی بردن به تازه عروسان یکی از چند مراسم دوران نامزدی در افغانستان است که از سوی خانواده داماد برای خوشی و محبت دادن به تازه عروسشان به جا آورده می شود. در این میان برخی از خانواده ها به جا آوردن این رسم جنبه‌ای ادای احترام به عروسشان را هم دارد. مطابق این رسم خانواده داماد به عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه های خوش و تازه و برخی غذاها و شیرنی ها را تهیه کرده و میبرند. این رسم هرچند پرهزینه است، اما در افغانستان نسوی بسیاری خانواده ها به جا آورده می شود. بسیاری از خانواده های عروس ها نیز هدایای متقابل به داماد می دهند. این رسم در برخی مناطق افغانستان چند روز پیش از عید سعید فطر و عید قربان در بعضی مناطق در روزهای عید به جا آورده می شود.
پیام ها و نظریات شما
به تمام ملت و وطن مردم افغانستان، مسلمانان جهان و تمام دنیا مبارک. عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع فکر آرامشی خود داره، صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود و ما هم به عید به یک فعال نیک گرفتیم و به خوشی و سلامتی سپری کردیم، در یک امنیت کامل، در یک آسایش و آرامش خوب با جمعی از ملت و مردم افغانستان که یک مردم متحد و واحد بودند و اینجا یک عید خوبی را سپری کردیم.
اسم ما محمد اعظم است، از ولایت لوگر هستم. رسم و رواجات اگر فیلان هم یک چیز است، هم یک رقم است. ما خب اول خانه دوستا می خواهیم بریم، بعد از دیگه خانه رفاقا و اندیوالا و بعضی هم دیگه.
عید شما مبارک باشه. عرب زاده هستم، همه فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، بسیار یک روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب. نازنین همیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا همیجا نماز ادا کردیم، بسیار یک مزه‌دار نماز، بسیار یک عبادت خوبش، بسیار مردم به شوق آرام، به دل آرام آمدن. امید خداوند دوست دوستار نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن. عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن و کمکایشان رسیده و از دم فامیلای ما از هر کدامایی که بدن کمکایشان رسیده برای فامیلا. نام خدا، خداوند خیر بده کسایی که در خارج است، خصوصا از ما نماینده های همی قوم خود هستیم. همی کمکایی که کسایی که در خارج هم بود برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود، کمکا را در خانهشان رساندیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز